بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتدا یه توضیح عرض بکنم تا اون مطلب دیروز رو پیگیری کنم. اون توضیح این که امام خمینی رضوان الله علیه تو کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 70 ایشون یه بحثی رو مطرح کرده درباره کلی طبیعی و فرد و حسه مثلا میگیم حساس، حسه یک کلی. کلی طبیعی که روشنه، مثلا فرض کنیم میگیم که انسانیت میشه کلی طبیعی، حیوان و ناطق کلیه طبیعی است، نوع منطقی میشه کلیه طبیعی. این که روشن. فردم که روشن یعنی چی؟ مثلا زید و عمرو و بکر اینا رو میگیم فرد. یه چیزی رو میگوییم حسه که حالا حسه رو بعد توضیح میدم. مثلا فرض کنید حالا فعلا اینجوری بفرمایید، حسه یعنی اون کلی طبیعی در ضمن یک فرد. اینو بگوید حسه. انسانیتی که در ضمن این آغاز، انسانیتی که در ضمن اون آغاز، انسانیتی که در ضمن اون آغاز، اینا رو بهش میگن چی؟ حسه. جمعش هم میشه حس. حساس. امام خمینی فرموده که اصلا این حس به اینجوری که دارن میگوین صحیح نیست. علت این که حس صحیح نیست، علتش اینه که اون کلی طبیعی بعض بردار، جز بردار، تجزیه بردار نیست. من که نمیتونم بیام انسانیت را تقسیم کنم، یه مقدارش در این آقا، یه مقدار در اون آقا، یه مقدار در اون آقا. اصلا اگر که تقسیم بردار باشه دنبایی بگید که پس این شخص بعض آدمه، نه کل آدم. اونم بعض آدمه، اونم بعض آدمه. بلذا امام خمینی می فرماید اصلا حسه درست نیست. ما باید بگوییم که یه کلی طبیعی داریم و یکم فرد، اما دیگه حسه معنا نداره. این فرمایش امامه. 2-3 بارم این مطلب رو امام خمینی تکرار کرده، در حالی که این اشکال امام خمینی هم به خاطر اینه که ایشون اصلا حسه رو درست معنا نکرده. چون حسه رو درست معنا نکرده، این اشکال رو گرفته و منکر حسه شده. حسه معنیش این نیست که بعض انسانیت موجود در این فرد و بعض انسانیت موجود در اون فرد. اصلا حسه به معنی بعض کلی نیست. حسه معنیش اینه ها، یعنی مصداق یک کلی، مصداق یک کلی، نه بعض یک کلی. این درسته که من بگویم این آقا یک حسه انسانیته، یعنی چی؟ یعنی یک مصداق انسانیت. اون یکم مصداق انسانیت، اونم مصداق انسانیت. این بله، حال میرسم فرق بین حسه و فرد میگم. این شعر حاجی سبزواری چند بار طالب مرز کرده بودم، بل حسط الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و قیدون خارجی. این معنای حسه است. آقا فرمود که خب فرق بین حسه و فرد چی چیه؟ فرمایشیشو این بود. کلی که روشن یعنی چی؟ کلی ارز کنم یعنی اون جنس و فصل، جنس و فصل، یا به عبارت دیگه نوع. یا به عبارت دیگه اون چیزی که جاش تو ذهنه، اونی که جاش تو ذهنه اینو میگیم کلی، این که روشنه. یه فرد داریم و یک حسه. اگر شما انسانیت را به زمینه عوارض در نظر بگیرید، یعنی بگوید انسانیت با این عبا و قبا و عمامه و با این رنگ، با این قیافه و اینجا نشسته باشه و مال فلان شهر باشه، پدرش هم چنین و مادرش هم چنان، اینجوری در نظر می، یعنی انسانیت با این خصوصیات فردی، اینو بهش میگوییم فرد. پس فرد یعنی اون کلی با عوارض فردی، دوتاش با هم، اینو میگیم فرد. به عبارت دیگه فرد یعنی کلیه با عوارض مشخصه، این معنای فرد. و اما حسه یعنی کلی به صورت فرد جوهری، نه عوارض فردی. یعنی اگر من اینجوری بگم و بگویم کلیه موجود در خارج، اما نه اینکه کلیه با این عبا و عمامه و با این خصوصیات و با این بیشکی ها، اینجوری نه ها، بگویم که انسانیتی که در خارج باشد. وقتی گفتم انسانیت، انسانیت کلیه، اما کلی دیگه در خارج نیست. اگر که گفتم که انسانیت در خارج، یعنی با یک قید فلخارج ها که بشود مصداق انسانیت، فرد انسانیت، اما خصوصیات فردی رو هم جزء معنا ندونم، اینو میگیم حسه. نمیدونم روشن شد یا نه، یعنی حسه. بله داره، بله، اما میشود این عوارض رو داشته باشه اما من در نظر نگیرم، عدم و لحاظ، نه لحاظ و عدم و. با عوارض هست، بله، اما میشه شما کار نداشته باشید. این مثال رو یه بار عرض کردم و گفتم که رابطه نماز با وضو، رابطه نماز با این شستن دست و صورت چیه؟ این مسلمه که کسی که داره وضو میگیره نماز نمیخونه، یعنی وضو گرفتن که نماز نیست. اما این نماز ارتباط دارد با این دست و صورت شستن. این ارتباط جزء نمازه، ولی دست و صورت شستن بیرون از نمازه، اینو میگن حسه. حسه یعنی اینا که بینید نمازی که مرتبط است با دست و صورت شستن، اما دست و صورت شستنم بیرونه، دست و صورت شستن نماز نیست دیگه. انسانیتی که مرتبط با این آغاست، با این عوارضه، ولی این عوارضم انسانیت نیست. یه وقت من انسانیتو میگم این میشه کلی، یه وقت میگم انسانیت مرتبط با این عوارض، این میشود حسه. یه وقت میگویم انسانیت با این قیافه و با این شکل و با این اندازه، این هم میشود فرد. بله 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 دیگه خواهمیه. ولی زن گفتم مثلا امام اصلا کلمه رو اشتباه معنا کرده، ولی زن اومده این چیزا رو گفته. بله 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 بله، یه چیزی بین کل و و بین جزء با عوارض جزئی. این بینه رو اونا میخوام بگم حس است. مثل این که مثلا بینید یه چیز نمازه، یه چیز دیگه هم وضوعه، یه چیزی هم اینا نماز مرتبطه با وضوع، که این اصل کاریه. مثلا اصل کاری اینه، نه اینکه ما یه نماز داریم یه وضوع هم داریم، نه اینجوری نیست. اصلا اونی که داریم نماز مرتبط با وضوع، اینه که محل بحثه. خب این راجع به فرمایش امام. یه نکته دیگرم عرض بکنم تا این فرمایش این بزرگ بارو بگم. کلی طبیعی رو به وصف کلیت، این که روشن در خارج نداریم و جاش ذهنه. اصلا تمام این معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه منطقی همشو جاشو ذهنه. تو خارج که ما کلی نداریم، جنس تو خارج نداریم، معرف، حجت، اینا تناقض، تضاد، این چیزا که تو خارج وجود نداره، اینا همه بحثای ذهنیه. به عبارت دیگر می گفتن که هر چیزی که بخواهد در خارج موجود بشود باید متشخص بشود، باید تعین پیدا بکند، باید امتیاز داشته باشه. اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. هر چیزی که میخواد در خارج بشه دم باید بشه این شیء، که شامل شیء دیگه نشود. کلی قابل صدق بر کثیرینه، چیزی که قابل صدق بر کثیرینه تعین نداره، تشخص نداره. چیزی که تشخص نداره وجود خارجی هم نداره که روشن. اونی که قابل صدق بر کثیرینه یه مفهوم ذهنیه، اگرم وجود داره تو ذهن نه تو خارج. هر چیزی که تو خارج جزئی است، هر چیزی که تو خارج متشخصه، متعینه، قابل صدق بر کثیرین نیست. اینا روشنه، این که دیگه بس نمیخواد. فقط اینو باید در نظر بگیریم، کلمه کلی دو تا معنا داره. یک معنا همون معنای منطقیه که تو منطق میگوین کلی و جزئی. یه معنای دیگر اینه که کلی گاهی گفته میشه یعنی بزرگ، گاهی کلی یعنی وسیع، عظیم، بزرگ. گاهی کلی به معنی این که مقابل فرد یعنی جزئی. یعنی کلی پس دو تا معنا داره. دا اون معنایی که توی منطق میگویند اون معنا اینه ها: ما لا یمتنع و فرض و صدقهی علا کثیرین. این میشه کلی. لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین. اما اگر که یک کسی دید توی کتابی نوشت خدا کلیست، اگر نوشت که خدا کلیست، اگر تو منطق گفت خدا کلیست، این یعنی خدا وجود نداره، نعوذ بالله. اما اگر یک کسی تو کتاب عرفانی نوشته خدا کلیست، اینجا خدا کلیست یعنی خدا بزرگ است. این توحیده، این کفر نیست. به قول بعضیا قد یطلقون الکلی و یعنون بهی الباسع. گاهی کلمه کلی را میگویند اما مرادشون اینه که یعنی چی؟ یعنی بزرگ. کلیه به معنی بزرگ قطعا تو خارج موجوده، کلیه به معنی مفهوم ذهنی در مقابل فرد تو خارج موجود نیست. حالا با توجه به این مطلب حالا میایم رو حرف رجل همدانی. این عبارتی که دیروز نقل کردم گفتم از بعضی بزرگان، مرحوم آقا ضیاء رضوان الله علیه توی این کتاب نهایت الافکار جلد 2 صفحه 385 ایشون اومده فرموده که توضیح المرام، توضیح بحث اینه که لا اشکال فی ان طبیعی اذا کان له افراد یکون کل فرد منه مشتملا علی مرتبه من طبیعی غیر المرتبه التي يشتمل عليه الفرد الاخر. کلی طبیعی که دارای افراد باشه هر فردی دارای یک مرتبه از اون کلی است. یعنی مثلا الان کلی طبیعی انسان این آقای مرتبهش رو داره، اون آقای مرتبهش رو داره، اون آقا هم یه مرتبهش رو داره. مشتملن کل فرد منه مشتملن علا مرتبت من طبیعی غیر المرتبت التي يشتمل عليها الفرد الاخر و من ذالک یتصور لطبیعی مراتب و عدیده. به همین جهت هم کلی طبیعی مراتب متعدد داره، حسب تعدد الافراد، به تعداد افراد مراتب مختلف هم دارد، مثل انسانیت موجوده در ضمن زید که غیر از انسانیت موجوده در ضمن امر است که مقارنه با خواص او باشه. فهما حستان، ببینید شد حستان، کلیه با خصوصیت این فرد، کلیه با خصوصیت اون فرد میشه دوتا حسه. و مرتبتان من الانسانیت، دو مرتبه و هاکزا. الا این که این حساس تحت یک جنس واحد و فصل فاردند و کون الجمیعه تحت جنس واحد و فصل فارد من حیث و صدق حیوان و ناطق علال جمیع و علا کل واحد من الحساس. به همین جهت اشتهر مشهور شده که گفتن کلی طبیعی مع الافراد که نسبت الآباء مع الاولاد. این تا اینجا کلی طبیعی با افراد مثل آبا و ابنایی حرف ابوالی سینا، لا که نسبت الاب الواحد مع الاولاد، نه مثل نسبت یک پدر و چند فرزند که رجل همدانی میگه، یه نه اینجور حرف ابن سینا نه اینجور. بعد میگوید و ان مع کل فردن ابا من الطبیعی غیر ما یکون مع الابن الاخر. این بچه یه پدر داره که اون بچه یه پدر دیگر، این پدر یعنی کلی طبیعی یا نه این پدری که حالا ما میگیم الاختلاف ها و تباین ها به حسب الحقیقت و فلان. حالا شاهد اینجاست و اندراج الجمیع تحت جنس واحد و فصل فارد و به هذه الجهه ایزن ترا اشتمال هذه الحسس کل واحدت منها علا جهات و حسیات شتا. میگه که زید و عمرو و بکر این یک پدر داره، این یه پدر، این یه پدر. فارسیش این که این زید یه حیوان و ناطقی درش هست، اونم یه حیوان و ناطقی، اینم یه حیوان ناطق، این یه کلی طبیعی، یه کلی طبیعی، یه کلی طبیعی. و همه این کلی طبیعی ها در تحت یک جنس واحد و فصل فارد. یعنی این که این فرد یه پدر، اونم یک پدر، اونم یه پدر، همه این پدرها در ضمن یه پدر دیگر. همین این که دیروزم گفتم بعضی هم میان میگن که هم حرف ابوالی سینا هم حرف رجل همدانی، که گفتم کوسه و ریشپنا همینو میخواستم بگم. این که هم بگویید که انسانیت توی این غیر از انسانیت توی اون، بعدم همه انسانیت ها در تحت یه جنس واحد و فصل فارد، یعنی یه جنس و فصل واحد، یعنی یه نوع داریم، این نوع در تحتش اون آبا، هر ابیم یه ابن. این حرف یعنی که هم حرف رجل همدانی هم حرف ابو علی سینا دوتاش، که اصلا شدنی نیست یه حرف، بلکه بلکه عجیب ترش اینه، اصلا این دیگه خیلی عجیبه، اصلا شروع این عبارتی که دیدید دارم میخونم من بناکرد بگه که یک مرتبه انسانیت در این فرد، یه مرتبهش در اون، اصلا اینجا که جای مرتبه این حرفا نیست، این حرفا اصلا همش اشتباهه. مرتبه اون جایی رو میگوین که شدت و ضعف باشه. مثلا فرض کنید که مثلا اون حرفای علامه طباطبایی در نظر بگیرید، نور یک شمعی، نور دو شمعی، نور صد شمعی، نور هزار شمعی، اینو میگن مرتبه. اما نور یک شمعی، نور یک شمعی، نور یک شمعی، اینه که مرتبه نیست. مرتبه اونجاییه که یکی در تحت دیگری باشه. این حرفا غلطه که بگیم که یه مرتبه انسانیت تو این آقاست، یه مرتبهش تو اون آقا، مرتبه که اینجا اصلا جا نداره. خب بلدیه؟ نه، یعنی شما فرمایید که پیغمبر اکرم اون مثلا انسانیتش، انسانیت به معنی ماهیت ها، نه انسانیت به معنی کمالات ها، انسانیت به معنی ماهیت پیغمبر با انسانیت به معنی ماهیت تو ابو جهل فرق میکنه؟ یا یکی کمالات رسول خدا زمین تا آسمون بلکه بی نهایت با او فرق میکنه. اما پیغمبر اکرم انسانیت، اونم انسانیت، انسانیت ماهیت رو دارم میگم، ارزشی رو نمیگم، به عنوان ماهیت دارم میگم، کلیه طبیعی ها، کلیه طبیعی که پیغمبر و ابو جهل فرقی نمیکنه. اونی که فرق میکند که قطعا فرق میکنه کمالاته، اون حرف دیگه است، اون وجوده نه ماهیت. بله خب بلده، همین یعنی اون وجود ذهنی تو همه یکسانه، اون که پیغمبر کجا و دیگران کجا، وجود مبارک پیغمبره، نه مفهوم پیغمبر، نه مفهوم انسانیت. و صلی الله